أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كتب على الله وكذب بصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بصدق وصدق به أولئك المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يذلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مذل أليس الله بعزيز ذي انتقام. بعضی از مطالبی که مربوط به آیات قبل بود عبارت از این است که جناب زمخشری در کشاف این قرآن عربیه نسب قرآن عربیه رو هم به عنوان حال تأکیدی بیان میکنند هم به عنوان نعت مقتوع به عنوان بس. مطلب دیگر این است که در سوره مبارکه تاها که قبلا بحثش گذشت فرمود دو مأموریت ما به موسی و هارون سلام الله علیهما دادیم. یک بار به موسی کلیم این مأموریت را دادیم، گفتیم تو رهبری این نهضت رو به عهده بگیر، به اتفاق برادرت به دربار فرعون بروید و این چنین بگویید. آیه 42 به بعد این است: اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا، ون یعنی سستی، ولا تنیا فی ذکری. چون وجود مبارک موسی سلام الله علیه از خدای سبحان خواست که هارون را شریک امر من قرار بده و اشرک هو فی امری، خدا هم به این خواسته و ایشون اجابت کرد، فرمود لقد اوتیت سؤلک یا موسی، پس وجود مبارک هارون میشه شریک ها موسی. وقتی شریک شد اومد آیه 43 شروع میشود: اذهبا، امر است به هر دو نفر، اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا، که باز تثنیه است، لهو قولا لینا لعله یتذکر و یخشا. وقت اونها یعنی وجود مبارک موسی و هارون در جواب به خدا عرض کردن قالا ربنا اننا نخاف و ان یفرط علینا و ان یطغى. اونگاه خدا در جواب میفرماید که قال، خدا فرماید لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا فاتیاهو فقول لا انا رسول لا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم. همه اینها تثنیه است، چه در شنیدن تثنیه است چه در گفتن تثنیه است. معلوم شه گاهی ممکن است که دو انسان کامل معصوم یک مأموریت پیدا کنند و انجام بدهند، اما درباره ذات اقدس الله این چنین ممکن نیست. اگر دو خدا هستند دو تا ذات دارند، و اگر دو تا ذات هست دو تا علم است، و اگر دو تا علم است دو تا اراده هم خواهد بود. هشام این روایتی که در بحث‌های قبل خونده شد، مرحوم صدور رضوان الله علیه این روایت رو تو کتاب شریف توحیدشون نقل کردن. هشام خب از خواص شاگردان امام صادق سلام الله علیه هست. توده مردم که از این معارف طرفی نیبندن، برایشون همین مطلب عادی توحید خواهد بود. مرحوم صدور رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون صفحه 46 یه روایت نورانی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل میکنن که سعد ابن سعد خدمت حضرت مشرف شد به حضرت امام رضا سلام الله علیه عرض کرد سأل تو ابا الحسن رضا عن توحید. توحید چیه؟ حضرت فرمود تو ولذی انتم علیه، همینی که دارید دیگه. خب این دیگه در حد هشام نیست که حضرت معارف برتر رو بگه. در صفحه 146 اونجا دارد به این که هشام ابن سالم میگوید دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، من به حضور وجودانه که امام صادق سلام رسیدم، حضرت ابتداعا از من سوال کرد فقال لی اطنعت الله تعالی، آیا خدا را وصف میکنی، نعت داری؟ فقلت نعم، بله من خدا را وصف میکنم. حضرت فرمود هاته، خدا را وصف بکن ببینم به چگونه وصف میکنی. فقلت من به حضرت عرض کردم خدا هو السمیع البصیر. قال علیه السلام این طوری که گفتی سمیع بصیر است، خب این سمیع بصیر بر غیر خدا هم که اطلاق میشود. هذه صفتون یشترک فیها المخلوقون، و بشر هم سمیع بصیر است. خدا اگر سمیع بصیر است فرقشون چیه؟ هذه صفتون یشترک فیها المخلوقون. قلت و هشام بن سالم عرض کرد میگوید من به حضرت عرض کردم فکیفتن اتو، شما خدا رو چی رو وصف میکنید؟ فقال علیه السلام ما نمیگیم او سمیع بصیر است، میگیم این سمع است، این بصر است، یعنی صفت عین ذات است. فقال علیه السلام هو نور لا ظلمت فیه و حیات لا موت فیه و علم لا جهل فیه و حق لا باطل فیه. او عین صفتش عین ذات است، نه اینکه ذاتی باشد صفت الله صفه. این کمالات را که هشام بن سالم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شنید و این جمله را گفت، گفت خرجت من عنده علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید. ممکنه بعضی تو فقه و اصول اعلم باشن، ولی هشام بن سالم میگوید من در علم توحید در بین شاگردان حضرت اعلمم، حضرت به من آموخت که صفات واجب عین ذات اوست. خب اگر صفت عین ذات بود، واجب عین علم بود، اگر ما دو تا واجب داشته باشیم دو تا علم داریم، قهرن دو تا اراده خواهیم داشت. این برهان را که قرآن کریم اقامه میکند برای تعلیم است. اونگاه اگر یک مسئله ذکر میکند، این مسئله برای تنبیه و تأیید و تذکره و امثال ذالک است. بله، اون وقت یکی رهبری دیگر رو به عهده دارد، لذا وجود مبارک موسی کریم رهبر بود. ولی در بخشای ناظر ممکن است که هر دو مشترک باشن، یک مأموریت داشته باشن. تمام این تعبیرات گفتمانی که واقع شده همش تثنیه است دیگر. از هوا الی فرعون قولا له قولا لینا اننی معکما اسمع و ار. اونجایی که شریعت بود یکی ولایت بود، اونجا چیز نبود. خیل سلام الله علیه سیب کار تشریعی نداشت، شریعت در اختیار است موسی کلیم بود. خب در اونجا این دو هر دو انسان کاملن، هر دو معصومن. یه اشکال شفاف و روشنی وجود مبارک موسی کرد، یه جوابی داد که هیچ، یعنی هیچ ارتباطی با اشکال نداره، ولی هر دو قانع شدن. شما از تفسیر طبری تا تفسیر المیزان اینها رو دور بزنید، این راز پیدا نمی کنید که خیزی چی گفته که موسی ساکت شد. وجود مبارک موسی کریم عرض کرد آها کشتی رو سوراخ کردی، خب غرق میشن. این اشکال وارد. خیز فرمود که تو بندر کشتی های سالم رو میگرن. خب او چه جواب این اشکال هست؟ خب ما به بندر نمیرسیم، همه ما غرق میشیم. این اصلا به ذهن هیچ مفسر نمیاد. خضر سلام الله علیه یه جوابی داد، موسی قانع شد با اینکه هیچ، یعنی هیچ ارتباطی بین این اشکال و جواب نیست. عرض کرد این رو کشتی رو سوراخ کردی لتغرق اهلها. حضرت فرمود به اینکه کان وراءهم ملکون یأخذ کل سفینه غصبا، کشتی های سالم رو میبرن، من این کشتی رو سوراخ کردم که این کانت لمساکین، کشتی باربری بود، یه عده از این راه ارتزاق میکردن. خب این چه جوابی برای هستی موسی میشه؟ موسی سلام الله علیه میتونه بگه ما که به بندر نمیرسیم، هممون تو آب میمونیم. تو بندر بله، اگر کسی رسید اونجا کشتی سالم غرق میکنن. اما یه جوری موسی کریم به خضر گفت، خضر به موسی کریم سلام الله علیه گفت که موسی فهمید. یعنی گفت تو چرا این حرف میزنی؟ تو که یه روزی دریا رو دیدی؟ این حرف در هیچ تفسیری نیست. تو چرا این حرف میزنی؟ سه تا اشکال کرد، با سه تا گوشه چشم خضر موسی رو ساکت کرد که تو چرا این حرف میزنی؟ ما چشتی رو سوراخ کردیم، برای سوراخ کردیم، مگر آب میتونه بدون اجازه ما حرکت کنه؟ تو که سابقه داری، تو که دریافت دادی، تو چرا این حرف میزنی؟ جوری خضر گفت که موسی فهمید که چه خبره. اون دومی هم همینطوره، سومی هم همینطوره. این رمز و رازی که بین دو ولی از اولیای الهی است، این تو کتابهای تفسیر عادی نیست، تو ذهن هیچ کسی هم نمیاد که خب اشکال موسی وارد است، جواب خضر هم که وارد نیست. خضر بفرماد تو بندر کشتی های سالم رو میبرن، خب موسی میگد که ما بندر نمیرسیم، ترزی غرض کرد لتغرق اهلها. بس معلومش جایی رو سراخ کرد که آب میامد تو آب دیگه. اما ترزی خضر به موسی علیه السلام گفت که او فهمید که تو چرا نرف میزنی؟ مگر آب میتونه بدون اجازه ما حرکت کنه؟ بدون خواست خدا آب وارد کشتی بشه؟ تو که یه جعبه کوچیکی افتاد تو اون دریای روان تو را حفظ کرد. اینجور سوال‌ها و جواب‌ها یکی به شریعت برمیگرده، یکی به تکوین برمیگرده، ولایت برمیگرده، حرفای خاص خودشون دارن. نه، همونجا تو کشتی گفت که این کار کردی لتغرق اهلها. بله پاسخش، بعد این چی جواب بهش میده؟ الان آمدی ما رو تو خود همه من غرق کنی؟ اون بعدن که جواب داد و تفصیل اون اجمال است، چی موسی کریم اون ساکت کرد؟ اون آخرا تفصیل بعد الاجمال است، اما موسی کریم چی آرام کرد؟ تنها چیزی که آرام کرد اونجا حرف نزد، با اشاره گفت تو چرا؟ جریان اونها رو هم بعد گفته وقتی خواستن وداع کنن و خداحافظی کنن. اما اصلا تو کشتی نشستند و دارن غرق میشون، چی موسی کلیم آرام کرده؟ اون همون اشاره وجود مبارک خضر بود دیگه. به هر تقدیر این ممکن است که یکی برتر باشه، یکی مادون باشه، مثل موسی و هارون سلام الله علیه، یکی بر اساس ولایت کار کنه، یکی بر اساس شریعت کار کنه مثل موسی و خضر سلام الله علیه ما. اما دو خدا مستحیل است، برای اینکه دو خدا دو تا ذاتن، وقتی دو ذات شدن دو تا علم دارن، وقتی دو تا علم داشتن دیگه یک اراده نخواهند داشت. خب و این تمثیل برای آن است که اون حرفهای محققانی که در سوره انبیا و در سوره مؤمنون آمده، هم لوکان فیام آلهتون هم لعلا بعض هم علا بعض لذهب کل الهن به ما خلق و لعلا بعض هم علا بعض که در سوره مؤمن آمده، اونها را به وسیله این تمثیل میخواهد بارورتر کند. وگرنه خود تمثیل کار علمی نیست که آدم را عالم بکند. تمثیل برای آن است که سطح اون ممثل را پایین تر بیاره تا دست طرف به وسیله اون براهین قبلی برسه. بعد میفرماد شما میمیرید، محکمی هست. در جریان موت سوره مبارکه صافات بحثش قبلا گذشت، آیه 58 به بعد که افما نحنو به میتین الا موتتن الاولا و ما نحنو به معذبین. اونجا بحثش مفصلا گذشت که ما یه موتی داریم از دنیا به برزخ، یه موتی داریم از برزخ به دنیا ساحره قیامت، یه موتی داریم از ساحره قیامت وارد بهشت، که اون موتها موتهای بدنی نیست. نظیر موتهایی که گفتن موتو قبلن تموتو، این موتو قبلن تموتو موت اراده است دیگر، یعنی انتقال از یه مرحله به مرحله بالاتر. این موت به معنای زوال بدن و امثال بدن نیست که بحثش تو سوره مبارک صافات آیه 58 به بعد گذشت. پس ممثل این است. مطلب بعدی آن است که عقل فقط کشف میکند، مهندسی و ایجاد حکم قانون گذاری مخصوص ذات اقدس اله است. اشیا را خدا آفرید، یک، احکام و لوازم اشیا را خدا میداند، دو، احکام را خدا باید تنظیم بکند، سه، عقل چون اینها را میفهمد حکم خدا را کشف میکند. در قبال عقل، نقل هم مثل نقل زرارو و امثال اینها کاشف حکم خدا هستند، نه مهندس و مقنن. مقنن و مهندس فقط ذات اقدس اله هست که صراط را مهندسی میکند و قانون را تقنین میکند. این مال ذات اقدس اله هست. اما اینکه چگونه انسان گرفتار میشود، عقل عملیش ویلچری میشه، کار نمیکنه. خب اگر خدای ناشده اول گرفتار مکروهات بشه، بعد گناهان صغیره، بعد گناهان کبیره، بعد به جای میرسد معاذ الله که صریحا به پیامبرانشون میگن سواءٌ علینا اوعظتم لم تکن من الواعظین. و ذات اقدس اله هم به انبیاشون فرمود سواءٌ علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اما انسان تا نفس میکشد امیدوار است، برای مسلح دیگه. اگر این سلاح را از دست داد، خب دیگه سوء عاقبت به انتظار اوست. اگر این سلاح را از دست نداد، امید نجاتش است. سلاحش همین است که تو دعای کمیل آمده به سلاح البکا، این ناله و زجه بهترین سرمایه انسان است در برابر خدای سبحان. با دعا خیلی از مسائل حل میشه. بسیاری از افراد بودن که همونطوری که فلج ظاهری درمان شده، فلج عقل عملی هم با این درمان میشه دیگه. فضیل عیاض و امثال زاله کم نبودن. این همه بت‌پرست های صدر اسلام بودن که توشون اباذر و مقداد در آمده دیگه، نه سابقه بت‌پرستی داشتن دیگه. پس میشود یه انسان بت‌پرستی که بدترین سیئه را دارد در اثر راهنمایی انبیای الهی به هوش بیفت بشود و بیاه بیاید. گریه، ناله، دعا این سهم تعیین کننده را دارد. البته همونطوری که در منطق حرف اساسی را حد تام و برهان میزنند و تمثیل کمک مسئله است، در مسائل عقل عملی هم حد اساسی را، چون عقل عملی از عقل نظری حرف شنوی دارد، اندیشه را برهان تعیین میکند، اونگاه موعظه را، نصیحت را، حکایت را، امثال زارک را بازگو میکنن تا عقل عملی راه بیفته. ادعو الی سبیل رب که بر حکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بالتی هی احسن. هر کدام سهم خاص خودشون رو دارن. تمثیل از این قبیل است. به بکا هم اون سهم داره. بعد فرمود بینکه در صحنه قیامت دو گروه هستن که پاداششون روشن و کیفرشون روشن. من ازلم و به من کذب علی الله. چون الان در سوره مبارکه زمر اون معصیت محل ابتلای مردم معاصر حضرت در مکه هم اون شرک و الهاد و امثال ذالک بود. اینا که منکر وحی نبوت بودن میگفتن خدا هم چیکاری نکرده، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تکذیب میکردن. از اینها ظالمتر کسی نیست. اینها از اینها ظالمتر نیست و اینها کافرن و در دوزخ مسوای ایناست. و الذی جاء بالصدق که پیامبر است بالاصاله صلی الله علیه و سلم و خودش هم اول کسی است که ایمان به آورده آمن در رسول به ما انزل الیه و المؤمنون، اول کسی که به ما جا به نبی خود پیامبر است، بعد مؤمنان، این اولئک هم المتقون. اونگاه ذات اقدس اله یه اصل کلی در باره این گروه دوم میفرماید، بعد دو تا اصل، یکی مربوط به تبهکاران، یکی مربوط به پرهیزکاران. اون اصلی که نسبت به متقین دارد، فمول لها ما یشاؤونه اند ربهم، سخن از پاداش نیست، هرچه بخواهن هست، ولی لهم هم هست، ما به اینا خواهیم داد. تو بحثای قبلم ذیل آیه لا تعلم ما اخفیه، تعلم نفس ما اخفیه لهم من قرة اعین، و همچنین لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، طبق اون دعایه روشن شد به این که یه سلسله حقایق و لذایذی در بهشت هست که انسان نمیداند تا اونها را در دعا از خدا بخواهد، آرزو اونها را داشته باشد، وقتی نمیدونه چی آرزو بکنه. اون بخشای خود خاص خودش داره، لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین. اما این دو گروه که فرمود من از دمون من کذب علی الله و کذب به صدق، این یه گروه، و الذی جاء به صدق و صدق به اولئک المتقون، این دو گروه، پاداش و کیفر اینها چگونه است؟ فرمود اگر چنونچه اونها توبه کردن و انابه نصیبشون شد، خدا از بدترین گناهان اونها میگذرد. وقتی از بدترین گناهان اونها گذشت، از گناهان کوچک و گناهان میانیشون یقینا میگذرد. اگر خدا از بدترین گناه اونها که شرک باشد گذشت، خب از گناهان میانی و کوچکشون یقینا میگذرد. ولی در طرف حسنه اگر بفرماید خدا به بهترین اعمالشون پاداش میدهد، بقیه سوال میموند خب اعمال میانی و ضعیفشون چی؟ کاملا اینا فرق میکند. چون کاملا فرق میکند، تعبیر قرآن هم فرق کرده. بیان ذالک اینه، در مسئله بدی اونها یه کار بد دارن، یه کار بدتر. معاصی جوارحی کار بد است، معصیت جانه که یعنی شرک و اعتقاد و کفری باشه اون بدتر است. پس گناه اونها بعضی بد، بعضی بدتر. درباره اونها فرمود بدترین گناهان اونها را ما مورد عفو قرار میدیم. خب گناهان میانی یقینا مورد عفو است. وقتی از گناه شرک و کو الهاد و کفر صرف نظر بکند، از گناهان عادی و معصیادی یقینا صرف نظر میکند. این رو مفهوم اولویت. در اونها فرمود اسرع اعمال اینها مورد عفو ماست. و وقتی اسرع اعمال اینها مورد عفو بود، اعمال سیئ به طریق اولا مورد عفو است. ولی در طرف حسنه نفرمود احسن الاعمال اونها رو ما جزا میدیم. خب اگر احسن اعمال اونها رو جزا بده که توحید باشد، و افعال میانیشون چی؟ در باره حسن این تعبیر رو نکرد، در باره تحسین فهمود که ما همه اعمالشون را به روال احسن الاعمال پاداش میدیم. یعنی چی؟ یه وقت هست یک میوه‌فروشی یه طبق میوه دارد که بعضی ها خیلی درشت و شفاف و شیرین است، بعضی میانی است. یه وقت هست یک کسی کریمانه با این میوه‌فروش که عائله منده است میخواد معامله کنه، میگه من همه این میوه ها را مثلا 50 کیلو است، یه 4-5 کیلو درشت و شفاف هست، همه اینها را به قیمت اون شفاف و درشت میخرم. این میشه کریمانه معامله کردن. همه اینها را به قیمت اون برجسته ترین میوه میخرم. این کریمان رفتار کردن است. مؤمن بهترین عمل او همون اعتقاد توحیدی است، ولایت است، نبوت است، امامت است که برای معتقد است. صوم و صلاتی هم دارد، حج و عمره و زکات هم دارد، خدمات دیگه هم دارد. احسن الاعمال او هم مشخص است چیه، اعمال میانی او هم مشخص است چیه. اگر کسی مشمول لطف الهی بود، خدای سبحان همه این اعمال ضعیف و میانی را به قیمت اون احسن الاعمال پاداش میدهد. لذا کاملا تعبیر این دو تا آیه فرق کرده. ملاحظه فرمایید، خب حالا وقتی ایمان آوردن، بله دیگه، البته در جریان اینها که اموالی از مردم بردن و نماز نخوندن، روزه نگرفتن و بت‌ها را می‌پرستیدن، اگر چون چه اسلام بیاورن، ذات اقدس اله از اون اسوء اعمالشون که الحاد و شرک باشه می‌گذرد. وقتی گذشت، این سیئات میانی را هم می‌گذرد. سیئات میانی دو قسم است. یه مقدار حق الله است که نمازی نخوندن، روزه‌ای نگرفته و مانندان که می‌گذرد. یه بخشش حق الناس است، ذات اقدس اله اون مال باخته را به قدری عطا می‌کند که از این سارق و امثال سارق کاملا راضی باشند. این اثر توبه است که یک مشرک توبه می‌کند. از نظر فقهی قبل از اینکه انسان بمیرد، قانون جب که الاسلام یجب ما قبله، این اون چرا که اسلام تأسیساً آورده به وسیله توبه، قاعده جب یعنی الاسلام یجب ما قبله ترمیم میکند. اما حق الناس را که اسلام مصطلح نیاورده، انسان چه مسلمان باشد چه کافر، مال مردم رو باید بده. و اسلام آمده این رو امضا کرده، اینو جز امضاییات است که اگر مالی رو نسیه خریدی باید بپردازی، مالی رو خریدی ثمرش رو بپردازی، اینو جز تعبدیات کسی است. این قانون الاسلام و یجب ما قبله، میاد اون چرا که اسلام آورده است و این شخص عمل نکرد، ما صرف نظر میکنیم. اما مال مردم رو باید بدی، چیزی که خریدی پولش رو باید بدی، یه روی اسلام نیاورده. اینا جز ارتکازیات مردم است که اسلام اینها رو امضا کرده. پس قاعده الاسلام و یجب ما قبله اینطور نیست که عموم یا اطلاق داشته باشد تا ما به دنبال مخصص یا مقید باشیم. اونم همینطور است دیگه، مشمول عنایت الهی است. زیرا مظلوم را اونقدر تأمین میکند که او صرف نظر کند. بله دیگه، خود شرک وقتی بخشیده شد، بخشوده شد، مادونش به طریق اولا. تعبیر آیه رو ملاحظه فرمایید، فرمود لیکفر الله عنهم اسوء الذی عملوا. خب بدترین گناهان اینها را خدا می پوشاند. این مال شرک در پاداش چی؟ فبود و یجزیهم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون، نه یجزیهم احسن الذی کانوا یعملون. اگر یجزیهم احسن الذی بود، معنیش این است که خدای سبحان اون بهترین اعمالشون رو پاداش میداد. خب اگه بهترین اعمالشون رو پاداش داد، اون اعمال میانی چی؟ در تعبیر کفر فرمود لیکفر الله عنهم اسوء الذی عملوا، اما در تعریف اثبات و ایمان نفرمود و یجزیهم احسن الذی کانوا یعملون، فرمود و یجزیهم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون. یعنی همه اعمال اونها را ما به ارزش همون احسن اعمال میخریم. مثل یک مشتری کریمی که کریمانه میخواد به این دست فروش احسان کند، میگد این میوه شما که 50 کیلوست، 5 کیلوش که برجسته است و قیمت بیشتری دارد، من همه میوه این طبق را به قیمت اون 5 کیلو میخرم. این پاداش دادن اعمال حسنه است به احسن الذی کان یعملون، نه احسن الذی کان یعملون را پاداش میدهد. لذا تعبیر این دو جمله کاملا فرق کرده. من لیکفر الله عنهم اسوء الذی عملوا، خب این به مفهوم موافقه میفرماد وقتی خدا از بدترین گناه صرف نظر میکند، از گناهان میانی و ضعیف یقینا صرف نظر میکند با توبه. اینا که مسلمان شدن اینطور بود دیگه. لیکفر الله عنهم اسوء الذی عملوا و یجزیهم اجرهم، نفرمود و یجزیهم احسن الذی کان یعملون، فرمود و یجزیهم اجرهم به احسن الذی کان یعملون. حالا برگشت به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فرمود که این مبنای ماست. اونا تهدید میکنن علیس الله به کافر عبده، در چند آیه ذات اقدس را به حضرت فرمود که ما که حفاظت کردیم انا کفینا کل مستهزین فسیکفی کهم الله، همه رو ما گفتیم و کافی. علیس الله به کافر عبده به طور کلیه مصداق کامش در اینجا وجود بارک حضرت است. فرمود اینا چی تهدید میکنن؟ اگر تهدید خرافی دارن که میگن بت‌ها اثر دارد که این لا اثر برای بت‌ها، اگر تهدیدهای زر و زور و امثال ذالک است که خدای سبحان فوق اینهاست و عزیز است، عزیز یعنی مبدع غیر قابل نفوذ که بارها ملاحظه فرمودید، عزیز به معنای غالب نیست، عزیز به معنای نفوذ ناپذیر است. اون زمین سخت سفت کلنگ ناپذیر را میگن ارزون عزاز، یعنی نمیشه درش نفوذ کرد. مؤمن عزیز است یعنی نمیشه درش نفوذ کرد. این ملت عزیز است یعنی نمیشه درش نفوذ کرد. چون نمیشه درش نفوذ کرد، اگر کسی علیه اینا قیام بکند شکست میخورد. غالب شدن شخص در اثر نفوذ ناپذیری اوست. فهمود خدا عزیز است، انتقامم میگیرد. اونا چیکار میخوان بکنن؟ در بخشای دیگر فهمود اینا نمیدونن که سراسر جهان سربازان الهی هست، دست و پای خود اینها ستاد ماست. فرمود و علم و عباد الله، این بیان نورانی هست امیر است تو نهج، و علم و عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. فرمود با خدا در نیافتید، اعضا و جوارح شما سربازان او هستند. اگر کسی خدای ناکرده در برابر خدا مقاومت کرد، در برابر دین خدا مقاومت کرد، خدا او رو میگیرد، نه که از جای دیگه سرباز بیاره، با دست او رو میگیره، با زبان او رو میگیره، یه امضا میکنه رسوا میشه، یه حرفی میزنه رسوا میشه، یه جای میره رسوا میشه، یه کاری میکنه رسوا میشه. اما دست و پای شما سرباز او هستن. شما خیال نکنید اگه کسی به جنگ خدا رفت، دین خدا، معصیت خدا رو قبول کرد، خدا از جای دیگه سرباز کشی میکنه. اینطور نیست. فعلم و عباد الله ان جوارحکم جنب، بعدم چیر پشیمان میشه. چرا این حرف رو زدم؟ خب چرا اون کار کردی که این حرف بزنی؟ مگه زبان تو کلن در اختیار توست؟ دست ما مگه کلن در اختیار ماست؟ جوائن و علم عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. اینجا فهمید علیس الله به کافر عبده. قبلا هم گفتیم اینا کفیدا کلمستهزین، اگر مسخره میکنن ما کفایت، اگر سواکشی میکنن فسیکفی کهم الله، اگر تخویف و حراس دارند حراس دکیست علیس الله به کافر عبده، علیس الله به کافر عبده. و یخویفونه که بلذین من دونهی، به غیر خدا میترسونن. آخه غیر خدا هر که هست و هر چه هست، لله جنود و سماوات و الارض، همه سرباز الهی هست. اگر آسمان است، میرم قبلا تو زیل آیات قبل مواظه فرمودید گاهی تنها شق القمر نیست، چی رو خدا مشق نکرد؟ اگر زمین است که شق الارض است و گفت بگیر قارون را فخسفنا بهی به داره الارض، اگر دریاست که شق بحر شده گفت بگیر فرعون را فنبزده هم و اخزده هم غشنا فلیه، و اگر قمر است که اقتربت ساعت و من شق القمر، اگر باد است که سخر را همه را شق القبر کرده، شق البحر کرده، شق و کی رو نشکفته؟ چیزی در آسمان و زمین بود که برای اقوام و ملل گذشته ذات اقدس الا نشکفته باشه. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام همینه، جعلهم کاعجاز نخل خاویه همینه، دریاس همینه، زمین است همینه. فرمود ما همه رو شکافتیم دیگه، کسی رو باقی نذاشتیم که، همه نمونه است دیگه. اگر کوه است و سنگ است شکافتیم که تا ناقه در بیاد. هم شق البحر است، هم مشق الجبل است، هم شق الحجر است، هم شق الماء است، هم این خداست. والحمد لله رب العالمين.